اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 4 فوریه سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش را در مورد محکومیت شدید ایالات متحده از حکم محکمه روسیه در مورد 3.5 سال زندان برای الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین را خواهید شنید. اما قبل از اینکه به معرفی این گزارش و گزارش های دیگر این برنامه بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. گروه مطالعات افغانستان میگوید که خروج شتاب زده سربازان امریکایی از افغانستان احتمال بروز جنگ داخلی را در این کشور افزایش داده است. جنرال جوزف دنفورد، لویدرستیز عمومی پیشین ایالات متحده و عضو هیئت رئیسه گروه مطالعات افغانستان، روز چهارشنبه افغانستان را یک کشور دارای دولت شکننده خواند و گفت که مذاکرات صلح یک فرصت واقعی را برای رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز پایان دادن جنگ در افغانستان ایجاد کرده است. او هم افزود که یک روی کرده جولانه و شتاب زده می تواند منجر به افزایش شانسی از هم پاشیدن نظم در افغانستان شود، پیامدهای منفی را برای منطقه به بار آورد و سبب افزایش تهدیدها برای ایالات متحده شود. گروه مطالعات افغانستان در ماه دسامبر سال 2019 توسط کنگرس ایالات متحده ایجاد شد تا پیشنهادات را در پیوند با پالیسی ایالات متحده در برابر موضوع صلح افغانستان فراهم کند. این گروه در ماه اپریل 2020 به کار خود آغاز کرد و دیروز گزارش خود را که حاوی این پیشنهادات است نشر کرد. در این گزارش آمده که به خاطر رسیدن به یک نتیجه قابل قبول از مذاکرات صلح افغانستان باید فرصت و زمان کافی بر روند صلح داده شود و برای این کار تلاش‌های فوری دیپلماتیک برای تمدید ضرب الاجل کنونی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یعنی ماه می امسال آغاز شود. گزارش گروه مطالعات افغانستان همچنین می افزاید که یکی از اهداف کلیدی حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان این است که زمینه برای یک توافقنامه صلح قابل قبول فراهم شود و خروج سربازان امریکایی از افغانستان نباید منجر به پیروزی گروه طالبان شود. گزارش گروه مطالعات افغانستان همچنین دریافته که طالبان با تعهداتشان در توافقنامه صلح با امریکا عمل نکردند. در این گزارش همچنین از حکومت افغانستان خواسته شده تا از روند صلح با حسن نیت حمایت کند. وزارت خارجه ایالات متحده خواستار متوقف شدن ترورهای هدفمند در افغانستان شد. دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی این وزارت روز چهارشنبه با ابراز تأسف از کشته شدن قاضی حفیظ الله گفت که حملات عمدی بر غیر نظامیان که هدف آن پخش دهشت و وحشت می باشد خلاف قوانین جنگ و هر گونه معیار نجابت انسانی است. بر اساس گزارش رادیو آزادی، قاضی حفیظ الله عضو دیوان تجارتی محکمه استیناف ننگرهار صبح دیروز توسط مردان مسلح ناشناس در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته، اما مقامهای حکومت افغانستان گروه طالبان را به دست داشتن در ترورهای هدفمند اخیر در این کشور متهم کرده اند. دادگاه بین المللی عدالت به شکایت ایران از ایالات متحده رسیدگی خواهد کرد. دادگاه بین المللی عدالت که بلندترین محکمه ملل متحد برای حل منازعات بین کشورهای جهان می باشد و به نام دادگاه جهانی نیز یاد می شود، روز چهارشنبه اعتراض ایالات متحده برای رسیدگی این دادگاه به شکایت ایران را رد کرد. اکثریت 16 قاضی این دادگاه حکم صادر کردند که دادگاه بین المللی عدالت صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از ایالات متحده را دارد. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کشورش را از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تعزیرات اقتصادی بر این کشور را وضع کرد، ایران در سال 2018 از ایالات متحده با دادگاه بین المللی عدالت شکایت کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این حکم دادگاه بین المللی عدالت را یک پیروزی حقوقی دیگر برای کشورش خواند. احکام دادگاه بین المللی عدالت الزام آور است، اما این دادگاه هیچ قدرتی برای تنفیذ آن ندارد و و ایالات متحده و ایران از جمله کشورهایی هستند که احکام این دادگاه را در گذشته نادیده گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که حکومتش اجازه نخواهد داد که مظاهره ها در یک دانشگاه این کشور به اعتراضات ضد حکومتی مشابه سال 2013 تبدیل شود. این در حال است که استادان و دانشجویان دانشگاه بغازیچی در استانبول از یک ماه به این سو در برابر تعیین شدن رئیس جدید این دانشگاه از سوی حکومت اردوغان اعتراضات را برا انداختند. معترضان ادعا دارند که روند گزینش رئیس جدید دانشگاه بغازیچی غیر دموکراتیک بوده و او باید استعفا بدهد. نیروهای امنیتی ترکیه تا اکنون بیش از 250 نفر را در استانبول و 69 نفر دیگر را در انقره در پیوند به این اعتراضات بازداشت کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در یک سخنرانی در میان اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه معترضان را اعضای گروه های دهشت افغان خواند و گفت که ترکیه به دست دهشت افغانان نخواهد افتاد. تیم سازمان جهانی صحت که برای پیدا کردن منشأ شیوعی ویروس کرونا به شهر ووهان چین رفته است، روز چهارشنبه از انستیتوت ویروس شناسی این شهر بازدید کرد. انستیتوت ویروس شناسی ووهان اخیراً در مرکز برخی تئوری‌های توطئه قرار گرفته که در آن ادعا شده که ویروس کرونا از همین مرکز پژوهشی به بیرون را یافته است. پیتر دسک عضو تیم سازمان جهانی صحت گفت که این تیم ملاقات مهم با کارمندان این انستیتوت ویروس شناسی در چین داشت و پرسش و پاسخهای کلیدی بین دو طرف مطرح شد. بسیاری دانشمندان تئوری نشأت ویروس کرونا را از این لابراتوار به بیرون رد می کنند. اما برخی کارشناسان صحی می گویند که ممکن انستیتوت ویروس شناسی ووهان ویروس کرونا را از یک حیوان وحشی به خاطر پژوهش و انجام تجربه برداشته باشد و سپس این ویروس توسط یکی از کارمندان این انستیتوت به بیرون منتقل شده باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که کشورش پیمان کنترل تسلیحات با روسیه را برای مدت 5 سال دیگر تمدید کرد. قرار بود زمان اعتبار این پیمان که به نام آغاز جدید یاد می شود روز جمعه به پایان برسد. اما حکومت جو بایدن پس از به قدرت رسیدن گفت که خواستار تمدید این پیمان می باشد. بر اساس این پیمان کنترل تسلیحات ایالات متحده و روسیه حق ندارند تا هر کدام بیشتر از 1550 کلاهک هسته‌ای استراتژیک داشته باشند. این پیمان همچنین شمار میزایل های حامل این کلاهک ها را در زمین و تحت البحری و همچنین تیاره های بمفگن حامل این کلاهک ها را نیز محدود می سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 29 جنوری قانون تمدید پیمان کنترل تسلیحات آغاز جدید را توشیح کرده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار را از میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش های این برنامه. خانواده ها می گویند به دلیل مسائل اجتماعی نمی توانند فرزندانشان را به مراکز صحی ببرند. آنها برای واکسیناسیون فرزندان خود خواهان کمپین واکسین پولیوی خانه به خانه شدند. ماجبی نگزاد در مورد گزارش می دهد.
متوقف بودن کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه در بیشتر ولسوالی ها و ساحات دوردست ولایت غزنی نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. برخی از مادران در ولسوالی های ناامن ولایت غزنی می گویند که مدت بیشتر از 2 سال می شود که هیچ کمپاین واکسین پولیو در ساحاتشان تطبیق نشده است. به گفته آنان اگر کمپاین واکسین خانه به خانه آغاز نشود و به اطفال زیر سن 5 سال واکسین نرسد، امکان آن وجود دارد که اطفالشان دچار بیماری پولیو شوند. زرغونه یک تن از مادرانی که در ولسوالی مقر ولایت غزنی زندگی می کند در مورد بر رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت: مدت 1 سال و یا هم بیشتر از 1 سال می شود که در قریه ما واکسین نامده. و اطفال واکسین نشدن و ما به تشویش هستیم که اگر اطفال واکسین نشود ضررش به ما و به اطفال ما میرسد و خواهش من از واکسیناتوران این است که در قریه ما بیایند و اطفال ما را واکسین نمایند. این مادران از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که مانع تطبیق کمپاین واکسین پولیو نشوند و بگذارند که اطفال دو قطره واکسین حیاتی پولیو را بگیرند. دکتر حفیظ‌الله نوری، عامل معافیت کتلوی ریاست سرطامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که واکسین پولیو در تمامی مراکز صحی شهر و ولسوالی‌های ولایت غزنی موجود بوده و از طریق پروگرام معافیت کتلوی برای کودکان خردسال تطبیق می شود و این از تمامی والدین می خواهد تا به خاطر نجات کودکانشان از بیماری وحشی پولیو آنان را به مراکز صحی برده تا دو قطره واکسین را بگیرند.
واکسین پولیو در تمام مراکز صحی موجود است و از طریق پروگرام دائمی معافیت کتلوی برای اطفال که وجود شرایط است برشان واکسین پولیو داده میشن با سایر خدمات واکسیناسیونی که در سطح مراکز صحی وجود دارن. والدین گرامی اطفال خود با مراکز صحی ببرن، در پالوی از اینکه واکسین پولیو میگیرن، تمام واکسینایی که برای یک طفل لازم است در سن
مسئولان صحی غزنی نیز میگویند که تلاش دارند تا کمپاین واکسین پولیو را در تمامی نقاط غزنی تطبیق نمایند. فعالین مدنی غزنی از مسئولین صحی غزنی خواهان تطبیق یکسان واکسین پولیو بر کودکان شده و نیز بیان داشتند که اگر واکسین پولیو بر تمامی اطفال در غزنی یکسان تطبیق نشود، امکان مبتلا شدن اطفال ولسوالی‌های ناامن غزنی با بیماری پولیو وجود دارد. شکیبا سروری، یک تن از فعالین مدنی، در مورد گفت:
خواستم از مسئولین صحی است که باید واکسین پولیو به تمام اطفال یکسان تطبیق شود، چی در مرکز و چی در ولسوالی ها.
این در حالی است که به تازگی یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی ناامن اندرین ولایت به ثبت رسیده است. به گفته مسئولین وزارت صحت عامه کشور، در این ساحه حدود بیشتر از 2 سال می شد که هیچ کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه تطبیق نشده بود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 184 بیمار مبتلا به کرونا در کشور صحتیاب شدند و در مقابل فقط 57 واقعه مثبت جدید کرونا ثبت شده است، که شمار مجموعی ساعت یافتگان را به 48 هزار نفر می‌رساند. از سوی دیگر، کارشناسان که تأثیرات منفی کرونا را در بخش‌های مختلف زندگانی بررسی می‌کنند می‌گویند که بخش خدمات و آموزش افغانستان بیشتر از دیگر بخش‌ها صدمه دیده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1729 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 57 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 55231 رسانیده. همچنین 184 مورد بهبود یافته و 1 مورد فوت شده.
این تعداد واقعات مثبت جدید در 15 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت ننگرهار با داشتن 19 واقعه مثبت جدید، هرات با داشتن 11 واقعه مثبت و ولایت کابل با ثبت 6 واقعه مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارد. در خور یادآوری است که در هفته های پسین که وزارت صحت به صورت رسمی از شکست منحنی موج دوم ویروس کرونا اعلام کرده است، هر روز در تعداد واقعات مثبت جدید و همچنان مراجعین در شفاخانه ها و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. گفتنی است که تا همین لحظه شمار مجموع قربانیان ناشی از کرونا که به صورت رسمی اعلام شده است به 2406 تن رسیده است و این در حالی است که 4842 بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارد. کارشناسان و مسائل اقتصادی پس از شکست مرحله موجود دوم شیوع وایرس کرونا به بررسی تاثیرات منفی این بیماری همگیر مشغولند و یافته های این کارشناسان نشان می دهد که تاثیرات منفی شیوع وایرس کرونا در همه بخش های زندگانی مشهود است، ولی بخش خدماتی و آموزش بیشتر صدمه دیده. قیس محمدی استاد دانشگاه و آگاه به مسائل اقتصادی می گوید که مردم افغانستان در حقیقت کرونا را شکست دادند و از مقاومت بالا برخوردار بودند.
مردم افغانستان در مقابل امراض مثل کرونا خوب مقاومت کردند. یعنی چنان که در دیگر دنیا محدودیت ها آمد و بازار ها بسته شد و تولیدگاه ها و جای ها بسته شد، در افغانستان تو نبود که آن وقتی که آیست آیسته دوباره وضعیت به شکل رسمیش بره به طرف بهبود، این بالای موضوعات اقتصادی تاثیر مثبت خود می کنه.
استاد محمدی علاوه کرد که در حال حاضر وضعیت عمومی کووید 19 به سوی بهبودی در حرکت است، هم پای آن وضعیت اقتصادی مملکت هم به سوی بهبودی روان است. البته با یک تفاوت که تاثیرات منفی معمولا بسیار زود و فوری مشاهده می شود و تاثیرات مثبت یا زایل نمودن اثرات منفی زمانگیر می باشد. مردم باید حوصله داشته باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن در یکی از اولین اقدامات خود به سمت رئیس جمهور امریکا پیشنهاد تمدید 5 ساله معایده استارت جدید، آخرین توافقنامه کنترل تسهیلات هسته‌ای بین ایالات متحده و روسیه را مطرح کرد. پیمانی که قرار است به تاریخ 5 فوریه منقضی شود. قصر سفید در 26 جنوری گفت که در اولین تماس تلفنی بین جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور امریکا و روسیه، در مورد تمایل دو کشور برای تمدید استارت جدید صحبت شد و آنها توافق کردند که ایالت‌هایشان برای تکمیل برنامه تمدید تا 5 فوریه فوری کار کنند. روز بعد از صحبت دو رئیس جمهور، هر دو مجلس پارلمان روسیه به اتفاق آرا و تمدید این پیمان برای 5 سال رای داد. پیمان استارت جدید در سال 2010 توسط براک اوباما و دیمیتری مدویدیف، رؤسای جمهور وقت امریکا و روسیه، امضا شد. این پیمان هر دو کشور را به داشتن 1550 کلاهک هسته‌ای مستقر، 700 میزایل و بم افکن مستقر و 800 راکت افکن و بم افکن ICBM و SLBM مستقر و غیر مستقر محدود می کند. همچنین این امکان را برای تفتیش های گسترده در محل فراهم می کند تا مفاد این پیمان تصدیق شود. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که استارت جدید تنها مایده باقی مانده برای محدود کردن نیروهای هسته‌ای روسیه و اساس ثبات استراتژیک بین دو کشور است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که پیروی روسیه از پیمان استارت جدید منافع امنیت ملی آمریکا را به خوبی تأمین کرده است و آمریکایی‌ها با موجودیت استارت جدید و تمدید آن بیشتر مسئولند. کربی افزود تمدید این پیمان و محدودیت ها در مورد ذخایر سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک تا سال 2026 به دو کشور اجازه می‌دهد تا زمان و مکان را برای بررسی تنظیمات جدید کنترل اسلحه قابل تایید که می‌تواند خطرات برای آمریکایی‌ها را بیشتر کاهش دهد فراهم می‌کند. ایالات متحده همچنان در مورد چالش‌ها از جانب روسیه و عامل بالقوه کنترل تسهیلات برای مبارزه با زرادخانه هسته‌ای چین که به سرعت در حال رشد است کاملا آگاه است. در تماس با رئیس جمهور پوتین، رئیس جمهور بایدن علاوه بر بحث در مورد تمدید استارت جدید، چندین اقدام بی‌ثبات کننده از سوی روسیه، از جمله تهدیدهای آن برای حاکمیت اوکراین را هم مطرح کرد. هک سایبری سولار وینز که باعث به خطر افتادن شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایالات متحده شد، دخالت در انتخابات سال 2020 آمریکا، گزارش ها از بخشش پول توسط روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و مسمومیت الکسی ناوالنی مخالف پوتین نیز از جمله مسائل بود که روی آن صحبت شد. رئیس جمهور بایدن به خبرنگاران گفت: من متوجه شدم که ما می توانیم هر دو در جهت منافع شخصی کشورهایمان مانند قرارداد استارت جدید عمل کنیم و برای روسیه روشن کنیم که ما از رفتار آنها بسیار نگران هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، کمیته بین المللی المپیک می گوید که آمادگی ها برای برگزاری بازی های المپیک زمستانی سال 2022 بیجینگ با وجود شیوع ویروس کرونا ادامه دارد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
24مین بازی های المپیک زمستانی در ماه فوریه سال آینده میلادی در بیجینگ پایتخت چین برگزار خواهد شد. بیجینگ نخستین شهر در جهان خواهد بود که هم میزبان بازی های المپیک تابستانی بود و هم بازی های المپیک زمستانی. اوان انتینیو سامارانچ، رئیس کمیسیون هماهنگی بازی های المپیک زمستانی 2022 بیجینگ در کمیته بین المللی المپیک، در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین گفت که برگزاری موفقانه بازی های المپیک تابستانی سال 2008 در بیجینگ روحیه المپیک را به جهانیان نشان داد و به گفته وی تجربه بیجینگ در آن سال در موفقیت برگزاری بازی های المپیک زمستانی سال آینده نیز نقش بازی خواهد کرد. این مقام کمیته بین المللی المپیک افزود با وجودی که شیوع ویروس کرونا دشواری های زیاده چون محدودیت ها بر سفرهای بین المللی را ایجاد کرده، اما آمادگی ها برای برگزاری بازی های المپیک زمستانی سال آینده با گونه منظم به پیش می رود.
Los Juegos de Beijing 2008 representaron un antes y un después para el olimpismo en China.
او گفت توانایی و تجربه برگزار کننده این بازی ها تضمین برای موفقیت المپیک زمستانی است. حکومت چین در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در مقایسه با سایر کشورها بهتر عمل کرده است. ما مطمئن هستیم که المپیک زمستانی بسیار مسئول خواهد بود. رئیس کمیسیون هماهنگی بازی های المپیک زمستانی 2022 همچنین گفت که رعایت رهنمودها برای حفظ محیط زیست در اعمار مکانهای برگزاری این بازی ها در مقایسه با بازی های گذشته غیر قابل مقایسه بوده و به گفته وی این کار می تواند نمونه برای بازی های المپیک زمستانی آینده باشد. این در حال است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین هفته گذشته در یک تماس تلفنی با توماس باش رئیس کمیته بین المللی المپیک در مورد اتخاذ تدابیر وقایوی به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن ورزشکاران به کرونا در جریان بازی های المپیک زمستانی سال آینده اطمینان داد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ایالات متحده حکم محکمه روسیه را برای 3.5 سال زندان برای الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین تقریح نمود. مقامات در وزارت خارجه امریکا می گویند که ایالات متحده سرگرم بازرسی این حکم محکم است تا چین به اقدام را در برابر آن به عمل بیاورد. جیسمن اونی از صدای امریکا گزارش در مورد دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
سرکوب معترضان از سوی ماسکو که به حمایت از الکسی ناوالنی رهبر مخالف روز سه شنبه در برابر حکم 3.5 سال زندان او به پا خواستند همچنان ادامه یافت. در حالی که 10 ماه قید الکسی ناوالنی در خانه محاسبه می شود، محکمه روسی حکمی را صادر کرد که او از دوره آزمایشی که در آلمان دوره نقاهتش را بعد از مسموم شدن با گاز اعصاب سپری می کرد تخطی کرده است. ناوالنی مسموم شدنش را توطئه برای قتلش از سوی مقامات روسی ادعا می کند. کرملین این ادعای او را مسترد می کند، اما مقامات امریکایی می گویند که این مسئله تحت غور جدی قرار داشته و اقدام بعد از آن اتخاذ خواهد شد که فعالیت های ماسکو بعد از بازرسی جامعه استخباراتی بررسی شود. Ned Price, سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت:
We are going to look very carefully at the deteriorating human rights situation in Russia.
ما می‌خواهیم وضعیت رو با وخامت حقوق بشر رو در روسیه بررسی کنیم و ببینیم که با آقای والنی چه نوع برخوردی صورت گرفت، بخصوص در برابر دستگیری‌های دستجمعی کسانی که با شجاعت و متانت بعد از دستگیری نوالنی به جاده‌ها ریختند. البته که در مجموع همه در این مثلا نقش دارد که در برابران چه نوع پلیسی اختیار شود.
مجازات نوالنی با قضیه فریب از 2014 ارتباط می‌گیرد که آن را محکمه اتحادیه اروپایی برای حقوق بشر غیر قانونی و با انگیزه سیاسی دانسته بود. در بند نگه داشتن او به گفته ناظران یک کوشش بی‌ثمر برای تضعیف نفوذ او خواهد گردید. جان هربست از شورای اتلانتیک می‌گوید:
When they detained him, he released that video on Putin's palace. So I don't have any doubt that he and his organization.
وقتی آنها او را بازداشت می‌کردند، او ویدیویی را به ارتباط قصر پوتین به نشر رسانید. از این سبب من شک ندارم که او و سازمان او اقدامات را در نظر دارند. اقدامات برای اینکه او برای 3.5 سال به بند محکوم گردیده است.
بازگیری ناوالنی با مجرد بازگشتش به ماسکو هزاران تن را واداشت تا به جاده ها بریزند و در طول این سالها نشانه از عدم رضایت در روسیه گردد. با گفته ناظران، دستگیری ناوالنی ممکن منجر به استحکام هرچی بیشتر این جنبش او خواهد گردید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. امی فرزایمر، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، میگوید که هدف از ملاقات طالبان با مقامات روسیه و ایران تلاش آن گروه برای قوی ساختن جایگاه در مذاکرات سال است. توجه شما را به این مصاحبه که همکارم ژیلا نوری با خانم فرازایمر انجام داده است جلب می کنیم.
شما سفر طالبان به ایران را چطور بررسی می کنید؟ طبق پست های توییتر طالبان، آنها برای بحث روی امنیت و صلح در افغانستان به ایران رفتند. همینطور با نماینده خاص روسیه نیز ملاقات کردند. به نظر شما طالبان با این نوع ملاقات ها چه اهداف را دنبال می کنند؟
فکر میکنم طالبان هدفی را که اکنون دنبال میکنند، میخواهند موقعیت خود را در مذاکرات در دوحه مستحکم تر بسازند و آنها خود را نماینده قانونی حکومت افغانستان نشان میدهند و خود را جاگزین حکومت فعلی منتخب افغانستان میدانند. با دخیل ساختن کشورهای مثل روسیه و ایران برای آنها سود ندارد، به خاطر که طالبان در مذاکرات دوحه با معرفت و صداقت عمل نکردند.
حضور نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان در مبارزه با شورشیان کمک کرده است. هرگاه قوای خارجی از افغانستان خارج شوند، به نظر شما نیروهای افغان توانایی حفاظت از افغانستان را دارند؟
به نظرم نیروهای افغان نسبت به هر زمان دیگر اکنون توانایی‌های کافی برای تأمین امنیت را دارند و انتظار می‌رود که طی چند سال آینده آنها به تنهایی بتوانند از کشور خود محافظت کنند. اما در حال حاضر حضور نیروهای بین المللی در افغانستان مناسب است، به خاطر که ناتو و ایالات متحده مشارکت پایدار نظامی دارند و از ثبات در افغانستان حمایت می کنند. اما باید ببینیم که آیا کشورهای دیگری را که یادآوری کردید، یعنی ایران و روسیه نیز، خشونتهای طالبان را تقبیح می کنند یا خیر؟
اگر در مورد موضوع حفظ حقوق شهروندی و زنان در افغانستان صحبت کنیم، به نظر شما با توافق نهایی ممکن دستاوردهای مساوات جنسیتی، آزادی بیان و مذاهب تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؟
فکر میکنم مردم افغانستان اهمیت قانون اساسی و حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی را درک کردند که برای همه است. در آینده با وجود هر نوع توافقنامه‌ای که آنها برایش نام خواهند داد باز هم دفاع از آزادی‌های فردی مربوط نسل کنونی و آینده افغانستان خواهد بود. به باورم یکی از عناصر قوی که در افغانستان وجود دارد این است که مردم نمی‌خواهند حقوق خود را از دست بدهند.
در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه‌های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می‌شویم.